أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب ما توب إليه وارحم الراحمين. یاد کنیم و اشهاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع، ارواح مؤمنین و مؤمنات، انبات، انبات مد نظر منتسب به جمع. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص و الصلوات. بسم الله الرحمن. صلوات بر درجات سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب، قبولی عبادات، طاعات، زیارات، برای رسیدن حاجات، رفع غم از جمیع مؤمنین و مؤمنات. همچنین خیلی التماس دعا گفتم، مریض های منظور، برای همه اینا یه صلوات نزد حضرت زهرا سلام الله علیها بفرمایید. عرضمون این بود که در آخر زمان بحث مشیت داریم و بحث تقدیر الهی و اراده الهی. گفتیم که مشیت یعنی که خداوند یک اراده میکنه، بین اراده و انجام کار فاصله ای نیست. به محض اینکه اراده میکنه کار اتفاق میفته. در بحث تقدیر اینطوری نیست. خداوند اراده میکنه، مثل اراده ای که مثال زدیم، نورید و اراده میکنیم انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، که مستضعفین ائمه ارض و امامان ارض و پادشاهان و حاکمان کره زمین بشن. ولی اتفاق بین اراده و خود اتفاق یه فاصله زمانیه. مثلا خدا نوع ارادهش با این فاصله زمانی و این نیت اتفاق افتاده که این فاصله زمانی رو اعمال مردم میتونه کم، زیاد، سریع، تند یا کند کنه. بعد گفتیم چه چیزهایی در سرعت بخشیدن به اراده های مثبت الهی مؤثره، چون منفی هم هست دیگه. ما در روایات داریم که یه پیغمبری مثلا نفرین کرد، خدا هم اراده کرد که این نفرین عملی کنه، بعد پیغمبر از شهر خارج شد، نفرین عملی نشد، مردم اومدن بچه های کوچیکشون رو دست گرفتن، نمیدونم فلان کردن، این کار کردن، اون کار کردن، توسل کردن و خدا نظرش تغییر کرد. ما به این میگیم چیه؟ میگیم قضا و قدر. قضای الهی قابل تقدیره، تغییره. گفتیم چه اعمالی مؤثره؟ چند توش عرض کردیم. دیشب بحث شکر رو عرض کردیم که این یکی از بحث‌هاییست که از شکر به مخلوق شروع میشه، شکر به خالق تموم میشه. عرض کردیم اگر کسی از مخلوقات متشکر نباشه، این تشکرش از خداوند تبارک و تعالی واقعی نیست، چون میگه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که این کارو نمیکنه نمیتواند شکر خالق کنه. این تا بحث دیشب با صلوات شما ان شاء الله ادامه بدیم. نکته بعدی بحث استکباره. استکبار که حالا ما اصطلاح سیاسی هستش که ما مظهرش رو مثلا امریکا میدونیم، این یه بحثی که در اراده الهی مؤثره. به چه معنا؟ به این معنا که استکبار یه طرف دوم داره، اونم استضعافه. تا مستضعف نباشد مستکبر پدید نمیاد. یعنی این که انسان ها با استضعافشون خودشون باعث استکبار میشن. اگر از همون روز اول در مقابل استکبار قبول زحمت کنن و ایستادگی کنن، خداوند تبارک و تعالی اون وعده‌هاش عملی میکنه. الان یکی از موانع خیلی جدیه این که انسان‌ها در زمین تحت سیطره ظالمان هستن، عدم شناختشون نسبت به استکبار، یعنی استکبار شناسیشون ضعیفه. یک، دو، در روایت امام صادق می‌فرمایند برخی از مستضعفین، کسانی که در ضعف قرار داده شدن، اینا خودشون ذاتاً مستکبرن، چون زورشون نمیرسه که استکبار به خرج بدن، در مقابل مستکبرین خضوع میکنن، اون حال خودشون رو اینجوری راضی میکنن. میگه اصلا اون کسی که در مقابل استکبار کوتاه میاد الزاماً ضعیف نیست، خیلی وقتا خودش مستکبره، زورش نمیرسه اطاعت میکنه. از خصوصیات مستکبر اینه، ما در روایت داریم میگه در مقابل آدمی که کبر داره کبر خرج کن. چرا؟ چون اصلا از خصوصیات مستکبر اینه که اگر در مقابلش کبر ببینه کوتاه میاد، حتی شیطان. الان ما تو قطبه قاصعه داریم که آقا امیرالمومنین میفهمن که شیطان هم اگه یکم وسوسه کنه محل نظری عقب میکشه، نه از باب اینکه ضعف علمی داره، روش بلد نیست فلان، نه، از باب اینکه شیطان کبر داره. چون کبر داره زیاد اصرار نمیکنه، یکم وسوسه میکنه، امیرالمومنین میفهمن محل نظری عقب میکشه. پس یکی از چیزهایی که در جامعه امروز اول باید شناخته شه بحث استکباره. استکبار یک ذاتی داره، شما با هیچ روشی نمیتونی ذات استکبار رو عوض کنی. یعنی استکبار خصوصیاتی داره، من جمله از خصوصیاتش که امیرالمومنین میفرمان اگه ما که بچه شیعه امیرالمومنین دیگه شب شهادت اینجا جمع شدیم، امیرالمومنین میفرمان هر یه قدمی عقب بری یه قدم جلو میاد، 10 قدم جلو میاد، هرچه نرمش کنی اون تند خوتر میشه. این جملات امیرالمومنین در نهج البلاغه، نه جملات مال امام، نه مال آغاز، نه مال مثلا جزوه انقلاب اسلامی دانشگاهه، مال نهج البلاغه است. میگه آقا اگر من خلیفت الله هستم، یکی از 14 مخلوق خاص خداوند تبارک و تعالی هستم، بهتون دارم میگم در مقابل کبر کوتاه آمدن به معنای جلو آمدن او و نرمش کردن به معنای تند خوتر شدن اوست. بعد در روایت چی میگه؟ امام صادق میفهمن درصد زیادی از کسانی که در مقابل مستکبرین مستضعف هستن خودشون مستکبرن، یعنی کسانی هستن که زورگویی ندارند، زیر بار زور میرن. اینا اگر جوشون عوض بشه، مثلا همین الان فرض کن بنده منبری هستم، جام با ترامپ عوض بشه، میگه این چون ذاتش استکباریه همون کارایی میکنه که ترامپ میکنه. خب راه حل مقابلش چیه؟ میگه تواضع. از خیلی از مسائل عادی زندگی تو درس بگی که آیا تو مکبری، متکبری یا متواضعی. تواضع به معنای کسی که در مقابل کوچکتر کوتاه میآید. جمله رو دقت کنید، خیلی کلیدیه. کسی که در مقابل کوچکتر و ضعیفتر کوتاه میآید، در مقابل بزرگتر و قویتر کوتاه نمیآید. این یه حالت نفسانیه. آدمهایی که تو سر بچه کوچکتر میزنن، من نسبت بچه هم حساسم. مثلا بچه اینا میزنه تو سر بچه کوچکتر، بهش میگم این کاره، یه دقیقه باش صحبت میکنم، میگم این دنیای عمل و عکس العمله، اگه کوچکتر از خودتو بزنی بزرگتری روزی تو رو میزنه. و این ضعف نفسانیه، از همون بچگی باید کنترل بشه. کسی که در مقابل کوچکتر و ضعیفتر کوتاه میآید، این شعر بسیار بسیار قشنگ که من بارها خوندم، حالا امشب شب شهادت هم یه اشاره بهش کنیم و یادی از شاعر شهیدش بکنیم، که آقای شریفی نیا زمان پهلوی توی حسینی ارشاد خون، میگه علی آن جاودان مرد، آن در درخشان امامت. بعد همینجوری تعریف میکنه از امیرالمومنین، همان کو مادر گیتی چو او فرزند نارد، همان کو در سخاوت همچو یک ابر، همان کو در شجاعت همچو یک شیر، همان کو در حرارت همچو خورشید. این میشه چی؟ میشه استکبار. این چرا این امیرالمومنین قدرت پیدا کرده؟ به دلیل بیت بعدیش، همان کو در برای یک فرد مظلوم به زانو می نشیند، حال می پرسد و می گرید. حاج قاسمی که مو به تن استکبار جهانی سیخ می کرد، شما دونی که در برخورد با بچه های کوچک، در برخورد با ضعیفان، حتی در برخورد با رزمنده جبهه النصره ای که زخمی شده، بعد این اونجا برخوردش چی بود؟ اون کسی که قرآن رو حفظ داره و اسم خودش رو داعش و جبهه النصره گذاشته و وقتی اسیر رو میبینه لگد میزنه، توهین میکنه و این رفتارها رو خرج میده، این مشکلش مشکل نفسانیه، مشکل قدرت نیست. همین آدم اگه بگیریش یعنی زور ببینه در جا کوتاه میاد، سیلی نخورده همه رو جواب میده. پس مستضعفین یه دلیل مستضعف بودنشون این است که استکبار رو نمیشناسن، دلیل دومش اینه که برخیشون خودشون مستکبرن و این مستکبری در برخورد با ضعیفتر، در برخورد با کوچکتر دیده میشه، دیده میشه. حاج قاسمی که فرزندانش میگن ما یه دونه اخم بد، یه دونه مثلا ترشرویی، یه دونه فلان از این ندیدیم در خانه، من خودم بهش گفتم، با حاج قاسم گفتم آقا بغل این خاکیزه شما را میری خب میزنن. حاج قاسم گفت جرأت نمی کنه منو بزنن، به خود من گفت گونه جرأت نمی کنه منو بزنن. واقعا هم همین بود، وقتی هم که زدنش داستانه شد که جرأت کردن. اینی که دشمن میبینتش جرأت نمی کنه بزنه، کسی که در خانه اونجوریه، در برخورد با بچه ها اینجوریه، وقتی میره دیدار کارگرای زحمتکش و محبوب شهرداری اون مدلیه. و این مش آدم های عقده‌ای که تا به یک صندلی میرسن احساس میکنن که اینجا باید حکومت کنن، اینجا باید ولایت کنن، اینجا باید نمیدونم فلان کنن، اینا مستکبرن گرچه تو جبهه مستضعفینن. قرآن کریم میگه اینا تو جبهه مستضعفین کار شما رو خراب میکنن. اگر یه جایی در روایت میفرمایند که یک ارزن کبر در اعمال عبادت تو همه رو فاسد میکنه، دلیلش اینه، این بحث مدیریت جهانیه. و خیلی چیزای دیگه الان هستش که دوستان برای خود من همین چند وقت پیش تعریف میکرد، حالا اسم حاج قاسم اومد، الان تو ذهنم اومد. آقا ما تو سوریه دیدیم حاج قاسم نشسته، اون جلو نشسته، صندلیش تکی بود، اون جلوی جلو. میگم منم جزء یه رزمنده بودم، من این بنده خود رفیقم که بهتون میگم از بچه های رزمنده فاطمیون افغانستانیه. بعد قیافشم کارگر خودش دیگه، قیافشم کارگریه، دست پینه وسته فلان، سن کم، قد کوتاه، یه قیافه خاصه. میگم رفتم گفتم نشسته منو بغل دستش بشم، تا اومدم بشنم مهماندار گفت نه عقب بشه. مهمانداره اونام اون پروازان که مهماندار عادی نیستن که، همه بچهای حفاظت و اینا. بعد حاج قاسم گفت چه کارش داری بذار بشین؟ نشستیم. میگفت من سر صحبت رو باز نکردم، اون سر صحبت رو من باز کرد. میگفت تمام یک ساعت و خورده‌ای که ما تو پرواز بودیم، ما با حاج قاسم داشتیم حرف میزدیم، هر سوالی میکردم جواب میداد. خیلی عجیبه. خب این میشه چی؟ کسی میتواند قاسم سلیمانی شود که در برخورد با کوچکتر، با ضعیف، با پایینتر، با زیردست اینقدر متواضع باشد. پس میگه دلیل استضعاف شما این است که مستکبرید، خودتون خبر ندارید. من از مستکبرین، خدا میفهمند، اراده من نیست از مستکبرین قدرت رو بگیرم بدن دست این مستکبرینی که جلوه نکرده استکبارشون. من دنبال مستضعف واقعی میگردم. مستضعف یعنی کسی که قدرتی دارد در ضعف نگه داشته شده. مستضعف من ضعیف نیست. یه صلوات بفرستین، یه قشنگ بیان جلو، خدا خیرتون بده. این صلواتتون مستکبری نباشه، یه صلوات مستضعفی خط کنید. دوم، مفهوم استکبار رو نمیفهمن. یعنی اگر یک کسی، باز از آقا امیرالمومنین میگم، نه از حضرت امام، نه از حضرت آقا، از امیرالمومنین. امیرالمومنین میفرمایند، دقت کنید، امیرالمومنین میفرمایند توقع سود رساندن از دشمن مستکبر رو نداشته باش، توقعش رو خط بزن. ارتباط تو با مستکبر ابدا منجر به سود نخواهد شد. گفتمانم گفتمان علوی الان منجر به سود نخواهد شد. این حرفه رو توی نماز جمعه بزنی که داستان میشه برات دیگه. ولی تو جبهه خودی ما دینو بدونیم توقعش اشتباهه، خود توقع اشتباهه، نه اینی که بری بهش بگی آقا بیا من سود برسون که هیچی. میگه توقعش اشتباهه. آقا امام مجتبی در صحبت محرمانه‌ای که با فرماندهان خودشون داشتن گفتن توقع این که فکر کنی معاویه به تو سود میرسونه اشتباهه. آقا ابو عبدالله در صحبتشون با عمر سعد که از رزمنده ها و جانباز و فلان نابود این بود که کنار ابن زیاد قرار گرفتن، توقع این که تو به گندم ره برسی اشتباهه، نه که نمیرسی، توقعش اشتباهه، تو از بیس کار داری اشتباه میری. پس استکبار تا وقتی حاکم است که یک، ما استکبار رو نشناسیم، دو، خودمون مستکبر باشیم. و کبر تو همین بدنها خداوند تبارک و تعالی برای اینکه من به طور امتحان کنه الزاماً لازم نیست ریاست جمهوری دست ما بده، ما رو تو خونه امتحان میکنه. بعضی از پدر مادرها در خانه، بیشتر پدرها در خانه که بچه هاشون تو مدارس ما این ور اون ور به گوش هم میرسه، رسماً بچه به نسبت به پدر احساس داره که شمر در خانه هست. بچهش وقتی زنگ خونه میخوره و زنگ پدره، بچه میلرزه به خودش. بعد این سینه زن هم هست مثلا، کربلا میره. یعنی رسماً یزید ابن معاویه و معاویه با هم میرن زیارت اربعین. ببینید این توقع شده. استکبار یعنی چی؟ نسبت به پایین دست نرم بودن، نسبت به کوچکتر، نسبت به ضعیف خیلی متواضع بودن. این استکبار داخلی در جبهه مستضعفین باعث می شود خداوند اعتماد نکند که کار حکمرانی رو به مستضعفین بسپاره. میگه اینا هم همونان. خدا میگه این بنده خدا الان مثلا یک کمی مستکبر، هنوز جلوه نکرده، بمیره یه دو تا تو گوشش میزنی میره بهشت. اگه اینو به قدرت برسونم، این استکبارش به صورت کامل نمود پیدا کنه، تا ته دنیا جهنمه. خدا میگه من نمیام بندم رو جهنمی کنم، بهش نمیدم این قضیه رو، قضیه رو بهش نمیدم. خیلی از کسانی که این مدلی هستن، مدلشون اینه، وقتی یک قدرتی بهشون پیشنهاد میشه، اولین چیزی که تو ذهنشون میاد و اولین دعایی که میکنن این که آقا این قدرتی که من پیشنهاد شده، من میتوانم خودمو حفظ کنم یا نه؟ خدا این مدل آدم میخواد. در صورتی که خیلی های دیگه از همین جبهه مستضعفین اولین پیشنهاد و قدرتی که بهشون میشه، ادلیسشون رو باز میکنن ببینن کیا رو در قدرت خودشون از اطرافیان سهیم کنن. استکبار شاخ و دم نداره، همینه. پس دومی مطلب این است که برای اینکه استکبار رو شناختیم و فهمیدیم که اصلا ارتباط با استکبار و توقع لطف از طرف استکبار خودش ضد قرآن و ضد نهج البلاغه است، چه برسه حرف زدنش. دومش چیه؟ که آقا استکبار درونی جبهه مستضعفین باید خونسا بشه. سوم، باز جملات رو دقت بفهمید، این جمله رو از آقا نقل میکنم، جمله است که ترجمه نهج البلاغه است. یعنی ما یه دونه خوف داریم، یه دونه جبن داریم. خوف معنی میکنیم، جبن رو معنی کنم، جبن یعنی ترس در مقابل استکبار. جملات دقت کنید، اگر دشمن احساس کند از او ترسیده اید و احساس ضعف کند و احساس کند که شما محتاج او هستید، گریبان شما را رها نخواهد کرد. این جمله نهج البلاغه، این جمله نهج البلاغه. خانم از زهرا سلام الله علیها براشون صلوات بفرست. اومدن خدمت صحابه اصلی، نصیحتشون کردن، گفتن خداوند تبارک و تعالی، بحثو گم نکن، یه تقدیر، خدا تقدیر کرده که آخر زمان در زمان آقا امیرالمومنین اتفاق بیفته. روایتش هم اینه، 12 معصوم حکومت کنن، دنیا رو به صلاح و آبادانی کامل برسونن، امام زمان هم کار رو تموم کنه و از شمس و کفرت باشیم بریم بهشت. این مقدرات الهی بود. آقا سلام علیکم. خانم عزت زهرا در خونه تک تک انصار و مهاجرین رفت گفتش که ببینید این جبن شما در مقابل این شمشیر، این جبن شما در مقابل این جبهه استکبار برای شما سودی نخواهد داشت و شما یک فرصت تاریخی برای نجات بشر رو از دست خواهید داد. بجنبید. اینطوری نیست که خدا بگه نه من مقدر کردم این 12 تا باید بیان، بعدم امام زمان بره در غیبت صغرا، بعدم غیبت کبرا. خدا میگه نه شماها شرایط رو اینطوری مقتضی کردید. من چه بنایی نداشتم. بنای من بود که حکومت رسول الله با امیرالمومنین ادامه پیدا کنه، همونطوری که امیرالمومنین فرمودن در این 4 سال در پهنه‌ای که من حکومت داشتم، کسانی که میگن با 4 سال نمیشه، در پهنه‌ای که من حکومت داشتم عین جملات امیرالمومنین، یک دونه فقیر، یک دونه مظلومی که داد ظالم را ازش نگرفته باشم، یک دونه فلان، یک دونه فلان پیدا نخواهید کرد. کارنامه داد امیرالمومنین. خانوم فهمودن حکومت الهی اینو میخواد با ظهور اسلام. پیغمبر آخر زمان قرار 100 سال طول بکشه همه چی درست بشه. نه، و این حال جبن شما باعث میشود این رفاه و امنیت و این صلاح حکومت در کره زمین صدها سال عقب بیفتد که پیش بینی از زهرا درست در اومد. برید بخونید خطبه مهاجر حضرت زهرا با انصار مجاهدین مهاجرین. خب الان ما تو هم برهه قرار داریم. میگه جبنه، یه جبن داریم. یعنی چی؟ یعنی کوتاه آمدن از حق مسلمت به خاطر ترس، یا به خاطر بی عرضگی، یا به خاطر اینکه حالا ولش کن بابا دیگه چه گیری میدی شما. دو، یه خوف داریم. خوف در قرآن چی ترجمه میشه؟ میگه یک، از استکبار بترسید و چه کار کنید؟ و اعدو لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل ترهبون بهی ترهبون بهی. صحبتهای هفته پیشت نره، ما نمیتونیم جنگ ابتدایی رو شروع کنیم، فتواشو نداریم. ترهبون بهی بترسانید، عدو الله و عدو کن. دشمنهای خدا که دشمنهای خدا دشمن شما، دشمن خدا دوست شما نخواهد شد، دشمنش خدا دوست انسان ها نخواهد شد. دشمن خدا دوست شیطانه، شیطان با انسان ها کینه ذاتی داره. بابا این فارسیه دیگه، چی باید بگادم؟ چرا بعضی اینقدر اصرار دارن نفهمن؟ من اصرار بر نفهمیدن رو نمیفهمم. من تو این یکی من نفهمم، هرچی فکر میکنم این اصرار بر نفهمیدن متن قرآن، متن تاریخ، متن عبرت رو نمیفهمم. همیشه میگه نه این سری شیطان راه میاد با ما، این سری 1400 سال حکومت مهدوی رو عقب انداخته. جملات از زهرا میگه در لبه رفاه و امنیت بودیم. جبن شما، یک، خوف، بترسید، دو، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، قواتون رو تا جایی که میتوانید قوی کنید که بترسن. نگفت برید بکشید. ما اجازه نداریم جهاد ابتدایی کنیم. این 3 بار بترسن، آقا بترسن، بکشن عقب، بزنه ما زندگی بونو بکنیم. به قول آقا میگه آقا شما از خلیج خوکا اومدی اینجا چی میخوای از جون ما؟ این نکته بعدی. باز جملات بعدی از زهرا رو دقت بفهمید. میگه و انتم فی رفاهیت من العیش. میگه شماها در این دوره به عافیت طلبی عادت کردید. جملات رسول خدا رو ادامه بدین که شرح از زهرا است. میگه میفهمن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اما میخواهید بدترین امت خودم را بر شما معرفی کنم. جمله ما رسول خداست. آنان که گروهی از امت من خواهند آمد که در ناز و نعمت پرورده و در تنعم قوتور خواهند بود و هم و غمشان عیش و لذت طلبی است و عده دیگر از مردم که اینان را میبینند آنها را مدح میکنند و اینان بدترین و خبیثترین امت من هستند. چرا؟ چون اینا مانع رسیدن رفاه و عدالت اجتماعی هست. اینا نمیرن به جنگ. علامت سوال تو ذهنت که این امت کیا هستن، اول برگردون به خودت. تو همین کارهای کوچیک، یه دونه زیارت میخوای بری، یه هیئت میخوای بری، یه دونه نمیدونم نماز میخوای بخونی، یه فلان، اول فکر رفاهیات دنیایش هستی. اردوهای جهادی خلوت، زحمت کشی ها خلوت، گرما رفتن ها خلوت، سرما دویدن ها خلوت، جمعیت پای سفره شام هیئت فراوان، جای راحت طلبی فراوان. میگه مانع بعدی عافیت طلبی امت محمد است که اینا به این دوچار میشن. عافیت طلبی از بالا تا پایین جامعه مذهبی رو قفل میکنه. کسانی که هر پیشنهادی بهشون میشه، اهم از مادی یا معنوی، اول آسایش خودشون رو منظور میکنن و با آسایششون چک میکنن، اینها موانع ظهور امام زمان و موانع تقویت جبهه مستضعفینن، غافل از این که خداوند تبارک و تعالی آرامش را در رضایت خودش قرار داده. و حاج قاسم نامی میگه من وقتی میام تو شهر که پاویون داره، جوج میزنن زور، نمیدونم هتلش ردیه فلان، اذیت میشم. اون چیزی که منو آرام میکنه این بیابانهایی است که بدوم ببینم کجا یتیمی داره ناله غریبی میزنه، اسلحه‌مو بکشم، عربده بزنم، بزنم به صف دشمن. بچه‌های جنگ بعضن توی جلسه هستن، مرخصی برای بچه‌های جنگ عذاب بود. در روز مرخصی میدادن، 6 روزشو تحمل میکردن، 4 روزشو میپیچوندن، دست پدر مادرها میبوسیدن، میگفتن بذار ما بریم، داریم خفه میشیم اینجا. آسایش رو خدا الزاماً در عیش قرار نداده، آسایش رو در رضایت خودش قرار داده. این هم جز چیزای بعدی که آقا یه نسلی که حتی مذهب رو از کانال عافیت، از کانال راحت، از کانال فلان، الان دیگه من جمع خودمونیه دیگه، ما دیگه مدت هاست از این حرفایی که میزنیم نمیذاریم کلیپ میلیپ بشه که جنجال بشه. سینه زنی ها مسخره بازی شده و بکوب ساب مردره دیگه، بیشتر رقص شده که، یعنی یه ضربه به خودش نمیزنه برای امام حسین. داستان شده برای ما. وای میدونه که فلسفه قمزنی چی بوده که الان حرامه قطعا، ولی فلسفه اصلی قمزنی شیعیانی بودن که میگفتن ما را از شمشیر میترسونی، خودم میزنم تو سر خودم. مثل این لاتا هستن که میخواد حمله کنه، چاقوشو میکشه، دوتا میزنه به خودش، به طرف مقابل میگه تو میخوای اینو بزنی، خودم زدم، حالا میام تو خیرت. که الان فلسفه عوض شده و وحن دین و اسلام کاری نداره، ولی دیگه همه چی داره در حد رفاهیات دیده میشه. یعنی حتی بابا شهید محمد رضا رنجبر که مدا هم بود، وسط میخوند، بدون صوت هم میخوند، از این اکومکو هم نداشت و خودش هم میونداری میکرد، چنان به سینش میزد ما فکر میکردیم الان استخونه سینش میخواد خورد بشه. شهید هاشم آراسته همینطور، شهید همه بچه های مدا همونه، همه بچه های سینه زنمون، هر جا میریم این آقا اول خوش میگذره یا نه؟ آقا ول کنی خوش میگذره رو، به تو دن امید بسته امام زمان، این عافیت طلبی رو رها کن. تازه من این ساعتی که دارم میگم تو ساعت بچه های خودمون دارم میگم، یه طیفی از مرفهین و ثروتمندان و غرق در تنعم و لذات و عیش دنیا هستن که رسمن پولشون رو دارن از اهل بیت در میرن برای اون عیش. اونا رو اصلا کاری ندارم، ما با اونا رفت آمد نداریم، اونجی برای خودمون داریم میگی. تا بحثای دیگه، آقا فهمیدن آقا اردوهای جهادی از مفاخره، اردوهای جهادی از مفاخر ظهور تدینه که بچه ول میکنه میره از دانشگاه، از این بر اون بر، دستش پینه میبنده، تو جایی میخوابه که به بعضی از خونه هایی که بچه ها تو اردوهای جهادی میرن، شما فقر رو تنفس میکنی. چرا نمیرین تو خونه مستضعفین سر بزنید؟ وارد خونه میشی بوی خانه بوی فقره، این خونه تو عمرش مواد شوینده نیده، همنشینی. یا ایها المزمل قم اللیل الا قر. سوره مزمل چی میگه؟ به پیغمبر میگه وقتی بلند شدی با این ثروتمندا نپر، من برای تو صلاح نمیدونم. کس بچه مؤمنی که عرق نمیریزه، درد نمیکشه، سختی نمیکشه در مسیر رضایت اهل بیت، به آرامش هم نمیرسه، بدبختی اینه دیگه. خدای زهرماری مؤمنه دیگه، خدای زهرماری به زندگیش سنجاق میکنه، شب خوابش نبره، صبح با درد بلنش. ما که قراره درد بکشیم، درد رو بنست تو کانال رضایت الهی، استقبال از سختی. بله همه تو کتاب خوندی میری جبه هم، مثلا رایان هم میری، راوی میاد تعریف میکنه آقا برای رفتن مثلا عملیات گریه میکردم. شهید سیدادی مشتاقیان برادر شهید شد، روز سید مهدی تو وفجهش شهید شد، که اول پنج یه بخشنامه اومد که آقا اونایی که برادرشون شهید شده اینا دیگه خط مقدم حق ندارن برن. سه روز هادی گریه میکرد، اسمشو خط زدن، سه روز گریه میکرد که چی؟ که نمیذارم من برم خط مقدم شهید شم، که نمیذارم من نفر اول باشم برم تو میدون مین، که نمیذارم من نفر اول باشم سفره رو جمع میکنم، نمیذارم من نفر اول باشم که کفشا رو جفت میکنم. دعوا سر زحمت بود، الان دعوا سر آسایشه. در دعوای سر آسایش من و تو به هیچ جا نمیرسی، هیچ جا. حضرت زهرا، این جمله حضرت زهرا شبش عادت نگیم که بگیم دیگه، این جو با انتم فی رفاهی فی رفاهیت من العیش، میگه شما دلیل این که کوتاه اومدین در برابر استکبار این که تفریحات پرخرج دارید میکنید، خونه هاتون الوله شده، ماشیناتون الوله شده، به جای اینکه تمام طول تاریخ 1400 سال میگفتن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شماها و اونایی که این روایت گفت و اونایی که متشون میکنن، دنبالشون میدوند، فالوورشون هستن، لایک بهشون میدن، میگه شماها کسانی بودید که این مدلی شدید، به جای اینکه تقوا اصل باشه ماشین و خونتون رو به رخ هم دیگه دارید میکشید. با شماها. و حضرت خیلی ناامید و غمگین سرش انداخت پایین و برگشت خونه. آقا فرمودن چند نفر؟ گفتن لبیک. حضرت فرمودن هیچ کس. علی جان اینها به آسایش خو گرفتن، هیچ کس. اینا هیچ کس کیان؟ اینا کسایی این که بدر جنگیدن، احد جنگیدن، جمل جنگیدن، فلان جنگیدن. آقا رفاه انسانیت رو ازت میگیره، عافیت طلبی چیز شوخی نیست. و اینها 1400 سال اون حکومت مهدوی رو عقب انداختن و امروز هر چی داره در غزه کشته میشه، هر چی داره ظلم میشه، هر اتفاقی داره میفته. رسما امروز اطلاعیه داد، زدم تو یک از کانالا اطلاعیه داد اسرائیل که تو خاورمیانه هر کاری دوست داریم میکنیم، این بعد نفس بکشید میکشیمتون. خوبت شد؟ معادله به هم خورد. چرا معادله به هم خورد؟ برای اینکه اون پاش واسات، من وامیستم، من از رفاه هم میزنم، من که عادت کردم به عشق، عادت کردم به همجنسگرایی، عادت کردم به دریا، عادت کردم به ویلا، میرم توی زیر زمین. اما تو یه انگوش خاک زندگی تو تعطیل میکنه. خدا وعده نداده، این جمله است، میگه من وعده ندارم به قومی که پای مکتب من زحمت نکشیدن یاری برسونه. همه فکرت اینه که کجا تفریح برم، کجا بیشتر خوش میگذره. خب بیم چقدر وقت داریم آقا؟ ببخشید، بحث رو جمع میکنیم، یه صلوات غیر مرفعانه خط بفرمایید. این جملات آخرم نسبت به جوانتر هاست، بچه ها بیشتر گوش بدن، ما هم گوش بدیم، بزرگتر هم گوش، همه گوش بدن. یکی از چیزهای دیگه ای که مقدرات الهی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده والدینه. من این روایتی که برخی شاید شنیده باشید براتون میخونم، کوچکتر هم خیلی دقت کن به این روایت. کجا هستش؟ بعضی وقت میدونم گوه میکنه بله اینجاست. آقا امام صادق علیه السلام میفهمد من نظر الى ابویه نظر موقتن و هما ظالمان، پدر مادری ظلم کردند به بچه، اگر با نگاه خشمناک نگاهشون کنه خداوند رحمت و برکت رو از زندگی میبره. یکی از جایی که ما امتحان باید پس بدیم والدینه، بچه ها بیشتر بزرگتره مادری پدری که انقدی بوده الان بزرگ شده صداش کلوف شده جلو مادر پدر واسده، اون که هیچی میگه نه. و هما ظالمان، پدر مادری ظلم کنن بهش، خدا میگه میخوای بر استکبار جهانی پیروز بشی، بر ظالمین جهانی یه روشی بهت نشون میدن، میخوای قدرت بگیری یه روشی بهت نشون میدن. اگر پدر و مادری به تو ظلم کردن و هما ظالمان و تو نگاه کردی نظر موقتن، فقط تند نگاهشون کردی هیچی نگفتی، یه نگاه تند کردی رفتی، میگه خداوند برکت و رحمت رو از زندگی این دور میکنه. و اگر نه اونجا کرنش کند، خداوند قدرت و قوت رو به زندگیش اضافه میکنه. ما اغلب معادلات جهانی رو به دلیل معادلات جبهه خودی و شخصی داریم میبازیم، آمادگی نداریم، آمادگی نداریم. اینو باید هم مال شب اول بگفتم، امشب بگم که بالاخره چون بعضی ها میگن نه پدر مادر له شدن فلان. فردا ساعت 8:30 ما دیگه مراسم صبح رو تعطیل کردیم، حاجی یزدان ان شاء الله صبح تشریف داره، مراسم تشییع شهدای گمنام رو داریم. این نکته اول. نکته دوم، بله فلک شهرداری، مراسم تشییع شهدای گمنام فلک شهرداری. نکته دوم، ما یه نظرسنجی کردیم تو کانال ها برای ساعت شروع برنامه در نیمه دوم، یعنی از مهر ماه تا پایان اسفند، نزدیک 70% ساعت 7 رای آورد. اونطور چون این برنامه فاطمی را از قبل بسیدیم، آقای ازان هم قبل از اینجا جایی دیگه قرود بخونن از قبل، ما همون ساعت 20 شروع کردیم. انشالله 15 یعنی دو هفته دیگه شنبه که وفات خانم ام البنین و جلسه بعدمون هست، ما دیگه از رأس ساعت 19 شروع میکنیم، چون خانواده ها اصرار دارن بچه ها مدرسه ای میخوان برن و حق هم دارن. رأس 7 انشالله شروع میکنیم، حدود 9 هم تموم میکنیم. اینم نکته بعدی. و راجب اعتکاف هم ما یک برنامه انشالله از یکی دو روز دیگه میشه 40 به اعتکاف، یه چله آمادگی برای اعتکاف داریم و اطلاعیه ثبت نامش رو هم توی به صورت کانال هامون میزنیم، حالا چه ایتا چه تلگرام، که نحوه ثبت نام چجوری باشه. و بالاخره اون مسیری که قبلا داشتیم شاید یک تغییراتی بدیم که بچه‌ها راجع به ثبت نام کمی کمتر دوستان اذیت بشن، ولی خب بالاخره این هستش دیگه، یک کمی ثبت نام مشکل راه خاصی هم بزنه و نرسید که این مشکل رو حل کنیم. شب شهادت از زهرا سلام الله علیها است، برای اینکه ان شاء الله همه بتونن استفاده کنن. دیگه مدحیه میخوام ببینم مدح این جلوها جایه، همین الان راجع به رنج و مصیبت و آسایش اینا صحبت کردیم، همه دو زانو بشینن بیان جلو، خدا خیرتون بده، قشنگ بیا جلو. الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه.